سلام، صبح شنبهتون بخیر. ساعت 7 بامداده و امروز 18 روز از خرداده. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
سلام، صبحتون بخیر. من هم هومن عسکری هستم و خوشحالم که در این برنامه با شما همراهم.
آغازگر این مجله صبحگاهی عناوین مهمترین خبرهاست. فرزند مهدی کروبی میگوید رفع حصر رهبران جنبش سبز پیش از انتخابات 96 بعید است.
بمب افکن‌های آمریکا 16 موضع گروه موسوم به حکومت اسلامی در عراق و سوریه را بمباران کردند.
آسوشیتد پرس میگوید نامزدی هیلاری کلینتون از سوی دموکرات‌ها مسجل شده است.
حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، رفع حصر پدرش میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بعید دانست. حسین کروبی روز دوشنبه به وبسایت انتخاب خبر گفت که حاکمیت امتیاز رفع حصر رهبران اعتراض‌های سال 88 را به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نخواهد داد. آقای کروبی با اشاره به گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه و مقام‌های دولت گفته است که به دلیل غیرقانونی بودن حصر، نهادهای حکومتی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرند. مهدی کروبی در فروردین ماه امسال در نامه‌ای به حسن روحانی نوشته بود که رفع حصر را در اختیار رئیس جمهوری نمی‌داند، اما خواسته بود به تعبیر او از حاکمیت مستبد بخواهد که دادگاهی علنی برای وی برگزار کند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند.
آسوشیتد پرس میگوید هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حد نصاب لازم برای نامزدی از سوی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را به دست آورده است. بر اساس محاسبه آسوشیتد پرس که امروز منتشر شد، خانم کلینتون موفق شد رأی 1812 نمایندگی و 571 ابرنماینده دموکرات را کسب کند. خانم کلینتون نیازمند کسب رأی 2383 نمایندگی بود که طبق این گزارش به آن دست یافته است. برنی ساندرز، رقیب دموکرات خانم کلینتون، هنوز از رقابت با وی کنارگیری نکرده است. در حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ تنها نامزد باقی مانده در انتخابات مقدماتی است. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار می شود.
جنگنده بمب افکن‌های ارتش ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه را بمباران کردند. جنگنده‌های آمریکایی از عرشه ناو هواپیمابر هری ترومن در شرق دریای مدیترانه به سوی مواضع گروه حکومت اسلامی پرواز کردند. دریادار برت بچلدر، فرمانده ناو هواپیمابر هری ترومن، اعلام کرد که هواپیماهای F-18 روز جمعه عملیات بمباران اهداف متعلق به گروه حکومت اسلامی را آغاز کردند. به گفته وی، ناو هری ترومن برای این عملیات از خلیج فارس به دریای مدیترانه رفته است. ناو هواپیمابر هری ترومن حامل 72 فروند هواپیمای جنگنده است. قرار است این ناو پیش از بازگشت به ایالات متحده در یک ماه آینده در دو رزمایش با ارتش‌های فرانسه و مراکش شرکت کند.
محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار کرد و از فعالان حقوق بشر، بعد از آنچه رفع خطر تشنج ناشی از اعتصاب غذا خوانده شده، از بیمارستان ترخیص و به زندان بازگشت داده شد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، آقای کبودوند به دلیل وضعیت جسمانی وخیم بستری شده بود و پزشکان از او خواسته بودند به اعتصاب غذا پایان دهد. با این حال به این خواسته را نپذیرفته و اعلام کرده است که تا روشن شدن وضعیت خواسته‌هایش به اعتصاب قضا ادامه خواهد داد. آقای کبودوند از 19 اردیبهشت در اعتراض به اتهام‌ها علیه وی در اعتصاب قضا به سر می‌برد. اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، ارتباط و مکاتبه با کوفی انان، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد، از جمله اتهام‌های مطرح شده علیه او بوده است. وی این اتهامات را رد کرده و خواهان آزادی بدون قید و شرط است. محمد صدیق کبودوند از حدود 13 سال پیش زندانی است.
علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی روز دوشنبه گفت که در قانون هیچ محدودیت جغرافیایی برای برگزاری کنسرت وجود ندارد و از قوه قضاییه خواست ممنوعیت احتمالی برگزاری کنسرت در این استان را ابلاغ کند تا به گفته او همه تکلیف خود را بدانند. همزمان معاون فرهنگی قوه قضاییه به صورت تلویحی ممنوعیت برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی را تایید کرده است. در هفته‌های گذشته دادستانی نیشابور دو بار کنسرت شهرام ناظری و یک بار کنسرت کیهان کلهر را لغو کرده است. در فروردین ماه هم کنسرت موسیقی سنتی علی زنده وکیلی در شاندیز مشهد لغو شد. احمد علم‌الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی پیش از این گفته بود که خراسان رضوی به گفته او حریم امام هشتم شیعیان است و محل برگزاری کنسرت نیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 17 خرداد قانون الزام دولت به پیگیری خسارات ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایران را ابلاغ کرد. طرح این قانون در اواخر اردیبهشت ماه در روزهای پایانی مجلس نهم به تصویب رسید و پس از تایید آن از سوی شورای نگهبان برای اجرایی شدن به قانون تبدیل شد. همکارم رضا جمالی بیشتر گزارش می‌دهد.
اینکه دادگاهی در گوشه ای از دنیا
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قانون الزام دولت به پیگیری آنچه که خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران خوانده شده را ابلاغ کرد. کلیات این قانون در اواخر اردیبهشت ماه امسال و در آخرین روزهای عمر مجلس نهم به تصویب رسید. این قانون 5 ماده دارد که در ماده 1 آن دولت موظف شده از آمریکا به خاطر آنچه که نقش این کشور در یک سری حوادث و اتفاقات علیه ایران خوانده شده غرامت دریافت کند. برخی از این اتفاقات و حوادث که در آن آمریکا متهم به نقش آفرینی شده است، حادثه کودتای 28 مرداد سال 32، کودتای نوژه، خسارت ناشی از حمایت آمریکا از عراق در جنگ 8 ساله با ایران، حمله به سکوهای نفتی ایران و خسارت ناشی از جاسوسی آمریکا و اقدامات اسرائیل علیه ایران عنوان شدند. اوایل اردیبهشت ماه امسال دیوان عالی آمریکا استفاده از حدود 2 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران را برای پرداخت به بازماندگان بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت را تصویب کرد. این تصمیم دیوان عالی آمریکا واکنش مقامات حکومتی ایران را در برداشت و جملگی به شدت آن را محکوم کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توقیف اموال ایران را دزدی آشکار توصیف کرد.
باید بدونن که حقوق و اموال ملت ایران قابل تعرض و چپاولگری نیست. این یک دزدی آشکاره.
در مجلس نیز برخی نمایندگان خواستار اقدام متقابل ایران علیه منابع مالی آمریکا شدند. با این حال، در حالی روز دوشنبه 17 خرداد رئیس جمهوری ایران قانون پیگیری دریافت خسارت ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایران را ابلاغ کرد که در بحبوحه اعلام تصمیم دیوان عالی آمریکا در توقیف دارایی‌های ایران بین دو جریان حامی و مخالف دولت حسن روحانی درباره مقصر اصلی این حادثه مشاجرات زیادی صورت گرفت. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا درباره تأثیر ابلاغ این قانون از سوی حسن روحانی بر سیاست داخلی و خارجی دولت معتقد است.
در این مرحله نمیشه بران تأثیر زیادی قائل شد، چون به حال این بستگی داره که فرجام این بلوکی کردن اموال ایران به کجا میانجامه. اگر دولت آمریکا و دیوان عالی آمریکا و روی قضیه مصر باشن و در اون صورت هستش که خب تأثیراتش بیشتر خواهد شد و به نوعی تنش در روابط دو تا دولت، نه حالا دو تا نظام، دولت اوباما و دولت روحانی رو رقم میزنه. برای اولین بار اونها رو در موضعی قرار میده که در مقابل همدیگه قرار میگیرن. از طرف دیگه به لحاظ تاثیرات داخلش، ناتوانی دولت در رفع بلوکه کردن اموال باعث میشه که دست نیروهای موسوم هستن به دلواپس که منتقد سیاست تعاملی دولت در عرصه سیاست خارجی هست بیشتر در داخل باز بشه و مرتب این موضوع مانور بدن که از قبل میگفتیم آمریکا قابل اعتماد نیست و در یک پروپاگاندایی که راه بیاندازن دولت و خوشبینی دولت رو به عنوان عامل اصلی این اتفاق جلوه بدن در عرصه داخلی.
در مقابل تمام این ظلم ها و جنایات باید اقامه دعوا.
برخی اصولگرایان دولت حسن روحانی را متهم می کنند که با خوشبینی و انفعال زمینه توقیف دارایی های ایران توسط آمریکا را مهیا کرده است. در مقابل حامیان دولت حسن روحانی، دولت محمود احمدی نژاد دولت نهم را متهم کردند که با بی تدبیری اقدام به خرید اوراق قرضه دولت آمریکا کرده و نسبت به عواقب این کار نسنجیده عمل کرده است.
گزارش بود از رضا جمالی. اما شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید، ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122112. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. ما بهترین شنونده شما هستیم.
اگه امریکا این پول را برداشته و به خانواده اینا میده، کار درستی کرده. غیر از این که شما میدنیم به تروریست ها فقط، برای ملت ایران که نیست. کدام پولی به خرج مملکت کردین؟ این همه نفت فروختین، این همه دارایی ایران تو کشورهای دیگه بوده، همه را گرفتین و دارین به تروریست های سرتاسر جهان. اگر پول هم بیاد به ایران، به ملت ایران که نمیده، میده تروریست ها.
حسن شرقانی می فرماید هر کس در این سرای داخل شد نانش دهید و از دین و ایمانش مپرسید. از بابای زنجانی چه خبر آقای داستان؟
آقای رهبر انقلاب، این قوانین قرون بستایی چیه که شما اجرا میکنین؟ مردم رو میگیرین شلاق میزنین، کارگر میگیرین شلاق میزنین، دانشجو رو میگیرین شلاق میزنین. آخه اینا کجای دنیا هستش همچی چیزی که توی ایران بعد این همه سال بعد باشه؟ و یکی هم نیست که اعتراض بکنه. یه ذره خودتون بیان. فساد مالی که دارین، کارنامتون که سیاه، این هم خرابکاری دارین، باز جوانای مردم رو میگیرین شلاق میزنین. بابا شما خدا رو هم نمیپرستین، فقط حرف میزنین.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی امروز چه مطالبی منتشر شده، از طریق اسکایپ همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
وزیر کشور گزارشی از آسیب‌های اجتماعی به مجلس ارائه داده. ارزیابی روزنامه‌ها از این گزارش، پیامدها و راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی چی بوده؟
روزنامه اعتماد امروز در تیتری که خودش توصیف کرده گزارش آقای عبدالرضا رحمانی فضلی به مجلس رو با تیتر پنجگانه شوم اجتماعی و نوشته که بر اساس آماری که ایشون اعلام کرده 3,500,000 نفر بیکار، 1,500,000 معتاد، 36% ازدواج ها منجر به طلاق، 11,000,000 نفر حاشیه نشین و 600,000 نفر هم سالانه در ایران زندانی میشن که 200,000 نفرشون زندانی ثابت هستن. آقای محمد امین قانعی راد، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، تأکید کرده که پیشتر هم توجه شده در جمهوری اسلامی به آسیب‌های اجتماعی، اما معمولا نگاه امنیتی بوده و همین مشکل ساز بوده. روزنامه ایران هم روز در تیتر یکی خودش با عنوان آسیب‌های اجتماعی در آینه آمار رسمی گزارش داده که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی 3 بار هم با رهبر جمهوری اسلامی درباره آسیب‌های اجتماعی نشست داشته و روزنامه وقایع اتفاقیه چند یادداشت در این زمینه منتشر کرده که اغلب نمایندگان مجلس تاکید کردند که ریشه آسیب‌های اجتماعی مشکلات اقتصادی است.
دیدم روزنامه کیهان در شماره امروز خودش دولت و محمد رضا شجریان رو مورد حمله قرار داده و همزمان شرق تاکید کرده که شجریان حذف شدنی نیست. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه کیهان بعد از اون که روز گذشته روزنامه ایران که نزدیک است به دولت تصویر صفحه یک خودش رو و همچنین گفتگوی اصلی خودش رو به گفتگوی با آقای محمد رضا شجریان، چهره سرشناس موسیقی ایران، اختصاص داده بود، امروز به ایشون حمله کرده و از آقای شجریان به عنوان یک خواننده فاسد یاد کرده و نوشته که دولت آقای روحانی این روزها بیکار هست و تلاش میکنه که برای خودش حاشیه هایی بسازه و مسئله اصلیش به جای رفع بیکاری و مشکلات دیگر بنا هست. در این حال به دیدار برادر آقای روحانی با آقای مصطفی تایزاده هم انتقاد کرده این روزنامه. و روزنامه دیگری هم که روزنامه شرق هست، خبر داده که هم آلبوم تازه از آقای شجریان بعد از 7 سال مجوز گرفته و آقای حسین علیزاده هم به روزنامه شرق گفته که شجریان حذف شدنی نیست.
روزنامه‌های جهان صنعت و همدلی از رقابت جناح‌های سیاسی برای تصاحب کمیسیون‌های پرطرفدار مجلس گزارش دادن. تحولات تازه در این باره چیه؟
اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، اغلب نمایندگان احتمالی که عضو کمیسیون‌ها خواهند شد اسامی اونها اعلام شده. این روزنامه تاکید کرده که کمیسیون قضایی و همچنین کمیسیون اصل 90 در کنار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم از کمیسیون هایی هستند که با اقبال نمایندگان مواجه نشدند. وقتی کمیسیون اصل 90 که کمیسیون مهمی هست، احتمالا رئیس دوره مجلس نهم بار دیگر یعنی آقای محمد علی پور مختار رئیس اون خواهد شد. اما این روزنامه تاکید کرده که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ممکن است ترکیبش تغییر بکنه. روزنامه همدلی هم با گزارشی که منتشر کرده تاکید کرده که رقابت در سالن های جنبی بهارستان برای اینکه جناح‌های سیاسی تصاحب کنند اکثریت کمیسیون‌های مهم رو امروز آغاز خواهد شد.
مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
اما در ادامه این برنامه، یک گروه موسیقی سوئدی بعد از سالها دوباره کنار هم جمع شدند. و آسمان ایران در این سه‌شنبه بهاری. سازمان هواشناسی از ورود موج تازه بارشی از سمت شمال غرب به کشور خبر داده. این موج در اواسط هفته آینده وارد کشور میشه که با بارش باران در نیمه شمالی کشور و تهران همراه خواهد بود. انتظار میره که از میزان غلظت گرد و غبار موجود در شمال غرب، غرب و نواحی مرکزی کشور کاسته بشه. امروز رگبار باران، گاهی وزش باد شدید اما موقت در نیمه شرقی کشور و بخشی از شمال غرب پیش بینی میشه. اما سنندج با 6 درجه خنک‌ترین و اهواز با 46 درجه گرم‌ترین مناطق ایران هستند. امروز آسمان تهران هم کمی ابری است همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
این مجله بامدادی رو با مرور سرخط خبرها ادامه میدیم. جنگنده بمب افکن‌های ارتش ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه را بمباران کردند. حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، رفع حصر پدرش میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بعید دانست. اسوشیتد پرس میگوید نامزدی هیلاری کلینتون از سوی دموکرات‌ها مسجل شده است. محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار کرد و از فعالان حقوق بشر، بعد از آنچه رفع خطر تشنج ناشی از اعتصاب غذا خوانده شده، از بیمارستان ترخیص و به زندان بازگردانده شد. علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، گفت که در قانون هیچ محدودیت جغرافیایی برای برگزاری کنسرت وجود ندارد و از قوه قضاییه خواست ممنوعیت احتمالی برگزاری کنسرت در این استان را ابلاغ کند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
دوستداران فوتبال، حتما همه میدونید که تیم ملی فوتبال ایران امروز در ورزشگاه آزادی با قرقیزستان بازی داره. مهدی رستم‌پور بیشتر از بازی برامون میگه و خبرهای دیگه از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان و محترم شنوندگان عزیز، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. امشب ساعت 21 به وقت تهران تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی با تیم ملی قرقیزستان بازی میکنه. برای این بازی بلیت فروشی انجام نخواهد شد و تماشای اون برای دوستداران فوتبال مجانیه. این آخرین فرصت و آخرین دیدار تدارکاتی تیم ملی قبل از آغاز مسابقات مقدماتی جام جهانی ایران. در بازی تدارکاتی قبلی تونست تیم ملی مقدونیه رو شکست بده. امشب هم فرصت خواهد رسید به برخی از بازیکنانی که در اون مسابقه نتونستن در ترکیب تیم ملی قرار بگیرن. اما در حالی که سایت های فدراسیون های ملی در تمام نقاط دنیا وقتی تیم ملیشون بازی داره، وارد اون سایت که میشید تو صفحه اول بازی تیم ملی، ساعت و محل برگزاری مسابقه مشخص شده. اما تا آخرین ساعت دیشب وقتی سایت فدراسیون فوتبال ایران رو چک می‌کردیم، اشاره‌ای نشده که ساعت بازی که کدوم ورزشگاه انجام میشه. حتی برخی سایت‌ها خبر از احتمال انتقال بازی به کرج رو داده بودن، ولی سایت فدراسیون فوتبال در این زمینه اطلاع رسانی نکرده بود. درست مثل دوران ریاست آقای کفاشیان، در دوران ریاست مهدی تاج هم در خصوص بازی‌های تیم ملی اطلاع رسانی دقیق صورت نمیگیره، ولی اونچه که هست قطعاً بازی ساعت 21 در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد. خبر بعدی درباره آخرین وضعیت سارا عبدالمالکی، بازیکن تیم ملی راگبی زنان ایران که 4 ماه پیش دچار یک سانحه تصادف شدید شد و حتی به گفته خانواده او دکترا جواب کردن، گفتن که احتمال قطع نخاع هست و ضربه مغزی شدید بوده. بعد مدتی بر سر مخارج بیمارستان جنجال خیلی چشمگیری در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد با توجه به اینکه مسئولین ورزشی بی‌توجه بودن نسبت به این موضوع. بعد از اینکه در شبکه‌های اجتماعی ماجرا پیگیری شد، سرانجام شرایط بهتر شد و حالا جالبه بعد از 4 ماه با توجه به نوع رسیدگی پزشکان و اراده‌ای که خود این ورزشکار داره، او تونست روز گذشته روی پاهاش بیسته. البته هنوز حس نداره پاهاش، اما موفق شد بدون کمک روی پاهاش بیسته. بازی‌های دوستانه فوتبال در اروپا در آستانه آغاز رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، تیم ملی ایتالیا یه پیروزی دیگه کسب کرد مقابل فنلاند با نتیجه 2-0 به برتری رسید. ایسلند هم 4 گل به لیختنشتاین زد. لهستان مقابل لیتوانی هر چی زد به در بسته خورد، بازی بدون گل پایان پذیرفت. دومین بازی از رقابت‌های NBA در مرحله فینال، گلدن استیت تونست یک پیروزی مقتدرانه رو رقم بزنه در برابر کلیولند با نتیجه 110-77، یعنی 33 امتیاز اختلاف، که در فینال NBA نتیجه شگفت‌آوریه. در شب درخشش دریموند گرین و در حالی که 1 دقیقه سکوت هم قبل از آغاز بازی به خاطر درگذشت محمد علی بوکسور افسانه‌ای لحاظ شد در ورزشگاه، 2-0 گلدن استیت جلو افتاد. 2 بازی بعدی به میزبانی کلیولند برگزار خواهد شد. سه‌شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم.
اما رسانه‌های بین‌المللی دیروز خبر دادند که اعضای گروه سوئدی ابا یا ABBA پس از دهه‌ها دوباره کنار هم قرار گرفتند و حتی اجرا کردند. امروز بردیا افشین در گزارشش از این اتفاق غیرمنتظره در دنیای موسیقی میگه.
دو شب پیش یک مهمانی خصوصی در هتلی معروف در استکهلم پایتخت سوئد ترتیب داده شده بود، اون هم به مناسبت 50مین سالگرد شکل گیری گروه ابا، یک گروه موفق و بسیار تاثیرگذار در تاریخ موسیقی پاپ. در این مهمانی ستاره های مطرح عرصه های هنر و سرگرمی از کشور سوئد حضور داشتند و دیروز از این محفل خصوصی این خبر به بیرون درز کرد که هر 4 نفر اعضای گروه ابا کنار هم برای صحنه قرار گرفتن در این شب، با و نه فقط از ماجرای شکل‌گیری گروه ابا و تاریخش حرف زدند که در کنار هم یک آهنگ رو هم اجرا کردند. از حضور غیر مترقبه گروه ابا بروی صحنه در این مهمانی هیچ ویدیویی در دسترس نیست و تنها چند عکس در اینترنت دست به دست میچرخه، اما این اولین باری است که پس از بیش از 3 دهه این اتفاق نادر رخ میده. 11 آذر ماه 34 سال پیش آخرین باری بود که اعضای گروه ابا برای یک اجرای زنده کنار هم قرار گرفتن، اون هم در استودیوی در استکهلم برای یک برنامه تلویزیونی که در بریتانیا پخش می شد. ابا 1 سال پیش از اون تاریخ 8 و آخرین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده بود و بعد از اون تاریخ برای حفظ میراث معنوی و اعتبار گروه هیچ وقت اعضای ابا نخواستند دوباره اون رو شکل بدند. گروهی که نیم قرن پیش در میانه های دهه 60 نطفه‌اش شکل گرفت، در آغاز دهه 70 میلادی اولین آلبومش رو منتشر کرد و بعد از اون خیلی زود توجه بین المللی رو جلب کرد و در اواخر دهه 70 میلادی به جرأت بزرگترین گروه موسیقی پاپ در جهان بود. موفقیت های گروه ابا در طول تاریخ چه از نظر تجاری و چه از نظر هنری کم نظیره. تصور میشه تا در حدود 500 میلیارد اثر از این گروه در سراسر جهان تا به امروز به فروش رسیده باشه و هیچ گروهی از کشور غیر انگلیسی زبان تا به حال به این درجه از محبوبیت و اشتهار نرسیده. به طور مثال آلبومی منتخب از آثار موفق ابا به اسم ابا گولد در بریتانیا 2 آلبوم پرفروش تاریخه و به اینها اضافه کنم پیشتر تحقیقاتی علمی ثابت کرده بود بسیاری از آهنگهای گروه ابا از جمله آثاری است که کمک میکنه به شنوندگانش تا شادابتر و سرزنده تر بشن.
وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدین، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
باستم صبحتون بخیر، من هومن عسکری هستم و خوشحالم که در این برنامه همچنان با شما همراه هستم.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها ادامه میدیم. فرزند مهدی کروبی میگوید رفع حصر رهبران جنبش سبز بیش از انتخابات 96 بعید است.
اسوسییتد پرس میگوید نامزدی کلینتون از سوی دموکرات‌ها مسجل شده است.
معاون تیپ شبه نظامیان افغان در سوریه کشته شد.
حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، رفع حصر پدرش میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بعید دانست. حسین کروبی روز دوشنبه به وبسایت انتخاب خبر گفت که حاکمیت امتیاز رفع حصر رهبران اعتراضهای سال 88 را به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نخواهد داد. آقای کروبی با اشاره به گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه و مقامات دولت گفته است که به دلیل غیرقانونی بودن حصر، نهادهای حکومتی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرند. مهدی کروبی در فروردین ماه امسال در نامه‌ای به حسن روحانی نوشته بود رفع حصر را در اختیار رئیس جمهوری نمی‌داند، اما خواسته بود به تعبیر او از حاکمیت مستبد بخواهد که دادگاهی علنی برای وی برگزار کند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند.
محمد حسن حسینی، معاون تیپ شبه نظامیان افغان در سوریه موسوم به فاطمیون کشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، این فرمانده افغان در جریان نبرد در شهر تدمر در برابر نیروهایی که فارس آنها را تروریست‌های تکفیری خوانده کشته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مخالف بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و گروه حکومت اسلامی را تکفیری می‌دانند. تیپ فاطمیون متشکل از نیروهای افغان است که از سوی سپاه پاسداران برای کمک به ارتش بشار اسد بسیج شدند. پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده بود که ایران هزاران مهاجر غیرقانونی افغان را استخدام و به جنگ سوریه اعزام کرده است.
اسوسییتد پرس میگوید هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حد نصاب لازم برای نامزدی از سوی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را به دست آورده است. بر اساس محاسبه اسوسییتد پرس که امروز منتشر شد، خانم کلینتون موفق شده رأی 1812، 1571 و 812 نمایندگی دموکرات ها را کسب کند. خانم کلینتون نیازمند رأی 2383 نمایندگی بود که طبق این گزارش به آنها دست یافته است. برنی سندرز، رقیب دموکرات خانم کلینتون، هنوز از رقابت با وی کنارگیری نکرده است. در حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ تنها نامزد باقی مانده در انتخابات مقدماتی است. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار می شود.
محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار کرد و از فعالان حقوق بشر، بعد از آنچه رفع خطر تشنج ناشی از اعتصاب غذا خوانده شده، از بیمارستان ترخیص و به زندان بازگردانده شد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، آقای کبودوند به دلیل وضعیت جسمانی وخیم بستری شده بود و پزشکان از او خواسته بودند به اعتصاب غذا پایان دهد. با این حال وی این خواسته را نپذیرفته و اعلام کرده است که تا روشن شدن وضعیت خواسته هایش به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد. آقای کبودوند از 19 اردیبهشت در اعتراض به اتهام‌ها علیه وی در اعتصاب غذا به سر می‌برد. اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، ارتباط و مکاتبه با کوفی انان، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد، از جمله اتهام‌های مطرح شده علیه او بوده است. وی این اتهامات را رد کرده و خواهان آزادی بدون قید و شرط است. محمد صدیق کبودوند از حدود 13 سال پیش زندانی است.
علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، روز دوشنبه گفت که در قانون هیچ محدودیت جغرافیایی برای برگزاری کنسرت وجود ندارد و از قوه قضاییه خواست ممنوعیت احتمالی برگزاری کنسرت در این استان را ابلاغ کند تا به گفته او همه تکلیف خود را بدانند. همزمان معاون فرهنگی قوه قضاییه به صورت تلویحی ممنوعیت برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی را تأیید کرده است. در هفته‌های گذشته دادستانی نیشابور دو بار کنسرت شهرام ناظری و یک بار کنسرت کیهان کلهر را لغو کرده است. در فروردین ماه هم کنسرت موسیقی سنتی علی زنده وکیلی در شاندیز مشهد لغو شد. احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی پیش از این گفته بود که خراسان رضوی به گفته وی حریم امام هشتم شیعیان است و محل برگزاری کنسرت نیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 17 خرداد قانون الزام دولت به پیگیری خسارات ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایران را ابلاغ کرد. طرح این قانون در اواخر اردیبهشت در روزهای پایانی مجلس نهم به تصویب رسید و پس از آن تایید آن از سوی شورای نگهبان برای اجرایی شدن به قانون تبدیل شد. همکارم رضا جمالی بیشتر گزارش می‌دهد.
اینکه دادگاهی در گوشه ای از دنیا
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قانون الزام دولت به پیگیری آنچه که خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران خوانده شده را ابلاغ کرد. کلیات این قانون در اواخر اردیبهشت ماه امسال و در آخرین روزهای عمر مجلس نهم به تصویب رسید. این قانون 5 ماده دارد که در ماده 1 آن دولت موظف شده از آمریکا به خاطر آنچه که نقش این کشور در یک سری حوادث و اتفاقات علیه ایران خوانده شده غرامت دریافت کند. برخی از این اتفاقات و حوادث که در آن آمریکا متهم به نقش آفرینی شده است، حادثه کودتای 28 مرداد سال 32، کودتای نوژه، خسارت ناشی از حمایت آمریکا از عراق در جنگ 8 ساله با ایران، حمله به سکوهای نفتی ایران و خسارت ناشی از جاسوسی آمریکا و اقدامات اسرائیل علیه ایران عنوان شدند. اوایل اردیبهشت ماه امسال دیوان عالی آمریکا استفاده از حدود 2 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران را برای پرداخت به بازماندگان بمبگذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت را تصویب کرد. این تصمیم دیوان عالی آمریکا واکنش مقامات حکومتی ایران را در برداشت و جملگی به شدت آن را محکوم کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توقیف اموال ایران را دزدی آشکار توصیف کرد.
باید بدونن که حقوق و اموال ملت ایران قابل تعرض و چپاولگری نیست. این یک دزدی آشکاره.
در مجلس نیز برخی نمایندگان خواستار اقدام متقابل ایران علیه منابع مالی آمریکا شدند. با این حال، در حالی روز دوشنبه 17 خرداد رئیس جمهوری ایران قانون پیگیری دریافت خسارت ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایران را ابلاغ کرد که در بحبوحه اعلام تصمیم دیوان عالی آمریکا در توقیف دارایی‌های ایران بین دو جریان حامی و مخالف دولت حسن روحانی درباره مقصر اصلی این حادثه مشاجرات زیادی صورت گرفت. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا درباره تأثیر ابلاغ این قانون از سوی حسن روحانی بر سیاست داخلی و خارجی دولت معتقد است.
در این مرحله نمیشه بر اون تاثیر زیاد قائل شد، چون به هر حال این بستگی داره که فرجام این بلوکی کردن اموال ایران به کجا میانجامه. اگر دولت آمریکا و دیوان عالی آمریکا رو قضیه مصر باشن و در اون صورت هستش که خب تاثیراتش بیشتر خواهد شد و به نوعی تنش در روابط دو تا دولت، نه حالا دو تا نظام، دولت اوباما و دولت روحانی رو رقم میزنه و اولین بار اونها رو در موضع قرار میده که در مقابل همدیگه قرار میگیرن. از طرف دیگه به لحاظ تاثیرات داخلش، ناتوانی دولت در رفع بلوکه کردن اموال باعث میشه که دست نیروهای موسوم هستن به دلواپس که منتقد سیاست تعاملی دولت در عرصه سیاست خارجی هستن بیشتر در داخل باز بشه و مرتب روی این موضوع مانو بدن که از قبل میگفتیم آمریکا قابل اعتماد نیست و در یک پروپاگاندایی که راه بیندازن دولت و خوشبینی دولت رو به عنوان عامل اصلی این اتفاق جلوه بدن در عرصه داخلی.
در مقابل تمام این ظلم ها و جنایات باید اقامه دعوا.
برخی اصولگرایان دولت حسن روحانی را متهم می کنند که با خوشبینی و انفعال زمینه توقیف دارایی های ایران توسط آمریکا را مهیا کرده است. در مقابل حامیان دولت حسن روحانی دولت محمود احمدی نژاد دولت نهم را متهم کردند که با بی تدبیری اقدام به خرید اوراق قرضه دولت آمریکا کرده و نسبت به عواقب این کار نسنجیده عمل کرده است.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122112 این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. با هم بخشی از صدای شما رو میشنویم.
اگه آمریکا این پول را برداشته و به خانواده اینا میده، کار درستی کرده. غیر از این که شما میدادیم به تروریست ها فقط، برای ملت ایران که نیست. کدام پولی خرج مملکت کردین؟ این همه نفت فروختین، این همه دارایی ایران تو کشورهای دیگه بوده، همه را گرفتین و دارین به تروریست های سرتاسر جهان. اگر پول هم بیاد به ایران، به ملت ایران که نمیده، میداده تروریست ها.
شیخ حسن خرقانی میفرماید هر کس در این سرای داخل شد نانش دهید و از دین و ایمانش مپرسید. از بابای زنجانی چه خبر آقای داستان؟
آقای رهبر انقلاب، این قوانین قرون وسطایی چیه که شما اجرا میکنین؟ مردم رو میگیرین شلاق میزنید، کارگر رو میگیرین شلاق میزنید، دانشجو رو میگیرین شلاق میزنید. آخه کجای دنیا هستش همچی چیزی که توی ایران بعد این همه سال باید باشه؟ و یکی هم نیست که اعتراض بکنه. یه ذره خودتون بیان، فساد مالی که دارین، کارنامتون که سیاه، این هم هم خرابکاری دارین، باید جوانای مردم میگیرین شلاق میزنین. بابا شما خدا رو نمیپرستین، فقط حرف میزنین.
و در ادامه این برنامه یک گروه موسیقی سوئدی پس از 3 دهه دوباره در کنار هم هستند. و آسمان ایران در ساعات پیش رو. سازمان هواشناسی از ورود موج تازه بارشی از سمت شمال غرب به کشور خبر داده. این موج در اواسط هفته آینده وارد کشور میشه که با بارش باران در نیمه شمالی کشور و تهران همراه خواهد بود. انتظار میره که از میزان غلظت گرد و غبار موجود در شمال غرب، غرب و نواحی مرکزی کشور کاسته بشه. امروز رگبار، باران و گاهی وزش باد شدید اما موقت در نیمه شرقی کشور و بخشی از شمال غرب پیش بینی میشه. اما سنندج با 6 درجه خنک‌ترین و اهواز با 46 درجه گرم‌ترین مناطق ایران هستند. امروز آسمان تهران هم کمی ابری است همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
این مجله بامدادی رو با نگاهی کوتاه به سرخط خبرها ادامه میدیم. جنگنده بمب‌افکن‌های ارتش ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه را بمباران کردند. حسین کروبی پسر مهدی کروبی رفع حسر پدرش میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بعید دانست. محمد حسن حسینی معاون تیپ شبه نظامیان افغان در سوریه موسوم به فاطمیون کشته شد. محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار کرد و از فعالان حقوق بشر بعد از آنچه رفع خطر تشنج ناشی از اعتصاب غذا خوانده شده از بیمارستان ترخیص و به زندان بازگردانده شد. علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی گفت که در قانون هیچ محدودیت جغرافیایی برای برگزاری کنسرت وجود ندارد و از قوه قضاییه خواست ممنوعیت احتمالی برگزاری کنسرت در این استان را ابلاغ کند.
گام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه 17 خرداد به مسکو سفر کرده. این سفر رسمی دو روزه مصادف با 25مین سال روز برقراری مناسبات کامل سیاسی میان روسیه و اسرائیل. این چهارمین سفر نخست وزیر اسرائیل به روسیه در یک سال اخیر هستش. برای اینکه بیشتر از این سفر و علت‌های اون بدونیم، همراه هستیم با محسن میرانی، استاد روابط بین الملل، ساکن آمریکا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میرانی سلام، صبحتون بخیر.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
در این دیدار سفیر اسرائیل در مسکو گفته که مناسبات روسیه با ایران بر روابط دو جانبه و دوستانه روسیه با اسرائیل بی تأثیره. تحلیل شما از کل رابطه روسیه و اسرائیل چیه؟
رابطه روسیه و اسرائیل به نظر من رابطه خیلی نزدیکیه و به طرف بهبود هم داره جلو میره، ولی یه رابطه خیلی پیچیده‌ای هست. این پیچیدگی رو در این باید دید که در این چند سال اخیر به خاطر حمله نظامی روسیه به اوکراین، رابطه غرب با روسیه خیلی بد شده. اما در همین دوران ما می‌بینیم که رابطه اسرائیل با روسیه خیلی بهتر شده. مسئله دوم هم اینه که ایران و اسرائیل هر دو دشمن هم دیگه هستند، ولی هر دو هم رابطه خیلی نزدیکی با روسیه دارن و به نظر من هر دو هم اشکالی از روسیه نمیگیرن که با هر دو طرف داره رابطه پیدا میکنه. حالا شما خودتون رو جای آقای پوتین بذارید و ببینید که چطوری ایشون با مهارت داره هم ایران رو راضی نگه میداره و هم اسرائیل رو راضی نگه میداره. رابطه‌ای که اسرائیل امروز با روسیه داره یه رابطه خیلی نزدیک اقتصادی، نظامی و اطلاعاتیه و همونطور که من گفتم فکر میکنم که این رابطه خیلی بهتر بشه به خاطر اینکه پوتین به اسرائیل نگاه میکنه به عنوان دریچه‌ای که میتونه از اون استفاده کنه برای بهبود رابطه با غرب، و روسیه هم و اسرائیل هم نگاه میکنه به روسیه به عنوان یک کشور پرقدرت که میتونه کمک بکنه به اشکالاتی که اسرائیل در خاورمیانه داره.
اما در مورد ایران و سوریه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دقیقا از مسکو چی میخواد؟
خود ایشون اعلام کرده که دو نکته خیلی براش مهمه. یکی این که اسرائیل در جنگ داخلی سوریه دخالتی نمی کنه، ایشون گفته، و کمکهایی کرده به مجروحین جنگ که البته ایران میگه این مجروحین جنگ تروریست هستن ولی اسرائیل اون رو قبول نداره. ولی مهمترین مسئله ای که امروز اسرائیل باش رو بره اینه که میخواد اجازه نده ایران از طرف دمشق اسلحه به حزب الله برسونه و حتی از اون مهمتر اینه که نفوذش انقدر در سوریه زیاد بشه که سوریه یه موقعی وارد جنگ با اسرائیل بشه. سفری هم که ایشون داره به مسکو میکنه به خاطر اینه که میخواد مطمئن بشه که روسیه با این خواستهای اسرائیل موافقت میکنه و تا اونجایی که منم میدونم فکر میکنم آقای پوتین با این موافقت خواهد کرد و سعی میکنه نفوذ خودش رو استفاده بکنه که نظر جنگی بین اسرائیل و سوریه و یا حتی حزب الله و اسرائیل انجام بشه.
مرسی که در این صحبانه با خبر همراه ما بودید.
منم شما خیلی متشکرم، روز شما و همگان بخیر.
دوستان فوتبال حتما میدونن که تیم ملی فوتبال ایران امروز در ورزشگاه آزادی با قرقیزستان بازی داره. مهدی رستم‌پور بیشتر از بازی برامون میگه و خبرهای دیگه از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان و محترم شنوندگان عزیز، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. امشب ساعت 21 به وقت تهران تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی با تیم ملی قرقیزستان بازی میکنه. برای این بازی بلیت فروشی انجام نخواهد شد و تماشای اون برای دوستداران فوتبال مجانیه. این آخرین فرصت و آخرین دیدار تدارکاتی تیم ملی قبل از آغاز مسابقات مقدماتی جام جهانی ایران. در بازی تدارکاتی قبلی تونست تیم ملی مقدونیه رو شکست بده. امشب هم فرصت خواهد رسید به برخی از بازیکنانی که در اون مسابقه نتونستن در ترکیب تیم ملی قرار بگیرن. اما در حالی که سایت های فدراسیون های ملی در تمام نقاط دنیا وقتی تیم ملیشون بازی داره وارد اون سایت که میشید تو صفحه اول بازی تیم ملی ساعت و محل برگزاری مسابقه مشخص شده، اما تا آخرین ساعت دیشب وقتی سایت فدراسیون فوتبال ایران رو چک میکردیم اشاره ای نشده که ساعت بازی که کدوم ورزشگاه انجام میشه. حتی برخی سایت ها خبر از احتمال انتقال بازی به کرج رو داده بودن ولی سایت فدراسیون فوتبال در این زمینه اطلاع رسانی نکرده بود، درست مثل دوران ریاست آقای کفاشیان. در دوران ریاست مهدی تاج هم در خصوص بازی های تیم ملی اطلاع رسانی دقیق صورت نمیگیره، ولی اونچه که از قطعا بازی ساعت 21 در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد. خبر بعدی درباره آخرین وضعیت سارا عبدالمالکی بازیکن تیم ملی راگبی زنان ایران که 4 ماه پیش دچار یک سانحه تصادف شدید شد و حتی به گفته خانواده او دکترا جواب کردن، گفتن که احتمال قطع نخاع هست و ضربه مغزی شدید بوده. بعد مدتی بر سر مخارج بیمارستان جنجال خیلی چشمگیری در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد با توجه به اینکه مسئولین ورزشی بی‌توجه بودن نسبت به این موضوع. بعد از اینکه در شبکه‌های اجتماعی ماجرا پیگیری شد سرانجام شرایط بهتر شد و حالا جالبه بعد از 4 ماه با توجه به نوع رسیدگی پزشکان و اراده‌ای که خود این ورزشکار داره او تونست روز گذشته روی پاهاش بایسته. البته هنوز حس نداره پاهاش، اما موفق شد بدون کمک روی پاهاش بایسته. بازی‌های دوستانه فوتبال در اروپا در آستانه آغاز رقابت‌های جام ملت‌های اروپا تیم ملی ایتالیا یه پیروزی دیگه کسب کرد مقابل فنلاند با نتیجه 2-0 به برتری رسید. ایسلند هم 4 گل به لیختنشتاین زد. لهستان مقابل لیتوانی هر چی زد به در بسته خورد، بازی بدون گل پایان پذیرفت. دومین بازی از رقابت‌های NBA در مرحله فینال گلدن استیت تونست یک پیروزی مقتدرانه رو رقم بزنه در برابر کلیولند با نتیجه 110-77، یعنی 33 امتیاز اختلاف که در فینال NBA نتیجه شگفت‌آوریه در شب درخشش دریموند گرین. و در حالی که 1 دقیقه سکوت هم قبل از آغاز بازی به خاطر درگذشت محمد علی بوکسور افسانه‌ای لحاظ شد در ورزشگاه، 2-0 گلدن استیت جلو افتاد. 2 بازی بعدی به میزبانی کلیولند برگزار خواهد شد. سه شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم.
اما رسانه های بین المللی دیروز خبر دادن که اعضای گروه سوئدی ابا یا ABBA پس از 3 دهه دوباره کنار هم قرار گرفتن و حتی اجرا کردن. امروز بردیا افشین در گزارشش از این اتفاق غیر منتظره در دنیای موسیقی میگه.
دو شب پیش یک مهمانی خصوصی در هتلی معروف در استکهلم پایتخت سوئد ترتیب داده شده بود، اون هم به مناسبت 50مین سالگرد شکل گیری گروه ابا، یک گروه موفق و بسیار تاثیرگذار در تاریخ موسیقی پاپ. در این مهمانی ستاره های مطرح عرصه های هنر و سرگرمی از کشور سوئد حضور داشتند و دیروز از این محفل خصوصی این خبر به بیرون درز کرد که هر 4 نفر اعضای گروه ابا کنار هم برای صحنه قرار گرفتن در این شب و نه فقط از ماجرای شکل گیری گروه ابا و تاریخش حرف زدند که در کنار هم یک آهنگ رو هم اجرا کردند.
از حضور غیر مترقبه گروه عباب بروی صحنه در این مهمانی هیچ ویدیویی در دسترس نیست و تنها چند عکس در اینترنت دست به دست میچرخه، اما این اولین باری است که پس از بیش از 3 دهه این اتفاق نادر رخ میده. 11 آذر ماه 34 سال پیش آخرین باری بود که اعضای گروه عبا برای یک اجرای زنده کنار هم قرار گرفتن، اون هم در استودیوی در استکهلم برای یک برنامه تلویزیونی که در بریتانیا پخش می شد. عبا 1 سال پیش از اون تاریخ 8 و آخرین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده بود و بعد از اون تاریخ برای حفظ میراث معنوی و اعتبار گروه هیچ وقت اعضای عبا نخواستند دوباره اون رو شکل بدند. گروهی که نیم قرن پیش در میانه های دهه 60 نطفه‌اش شکل گرفت، در آغاز دهه 70 میلادی اولین آلبومش رو منتشر کرد و بعد از اون خیلی زود توجه بین المللی رو جلب کرد و در اواخر دهه 70 میلادی به جرأت بزرگترین گروه موسیقی پاپ در جهان بود. موفقیت های گروه عبا در طول تاریخ چه از نظر تجاری و چه از نظر هنری کم نظیره. تصور میشه تا در حدود 500 میلیارد اثر از این گروه در سراسر جهان تا به امروز به فروش رسیده باشه و هیچ گروهی از کشور غیر انگلیسی زبان تا به حال به این درجه از محبوبیت و اشتهار نرسیده. به طور مثال آلبومی منتخب از آثار موفق عبا به اسم عبا گولد در بریتانیا دومین آلبوم پرفروش تاریخه و به اینها اضافه کنم پیشتر تحقیقاتی علمی ثابت کرده بود بسیاری از آهنگهای گروه عبا از جمله آثاری است که کمک میکنه به شنوندگانش تا شادابتر و سرزنده تر بشن.
همانطور که در خبرها شنیدید، پسر مهدی کروبی رفع حصر پدرش میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران اعتراضهای سال 88 رو پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بعید دونسته. گفته‌های او که در وبسایت و فیسبوک رادیو فردا منتشر شده با نظرات زیادی از سوی شما همراه بوده که من چند تا از این نظرات رو با شما به اشتراک می‌ذارم. کاربری نوشته در رفع حصر خانگی رهبران جنبش سبز آقای خاتمی و آقای روحانی رئیس جمهور ایران زیاد تلاش کردند و میکنند و متاسفانه محافظه‌کاران قوی هستند. علی کاربر دیگه یک نوشته این همه سال از این جزئیات گذشته چه دلیلی داره که این افراد و بقیه تو زندان باشن؟ تموم شد هرچی که بود و کش ندیم. این تعدادی از نظرات شما بود. اگر میخواین برای اینکه نظر بیشتری بخونین یا اینکه نظر خودتون رو برای ما بذارید، میتونید به صفحات فیسبوک ما و صفحه وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعت اولیه روز رو در کنار شما هستیم.
من هومن عسکری با آخرین خبرهای این ساعت همچنان با شما خواهم بود.